و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پاکستان میگوید ارتش این کشور وارد شهر اصلی دره سوات شده است. مصر میگوید 7 نفر را در ارتباط با انفجار اسفندماه در قاهره دستگیر کرده است. ارزش دلار در برابر یورو به پایین ترین سطح خود در سال جاری تنزل یافت. ساعت 21 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. امیدواریم که هفته خوبی را آغاز کرده باشید. مجله شبانگاهی شنبه 2 خرداد ماه 1388 برابر با 23 ماه می سال 2009 میلادی را آغاز می‌کنیم. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله و همراه با همکارانم و مجموعه‌ای از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم. اجازه بدهید نخست خبرها را از حسن جعفری بشنویم، بعد فهرست مجله شبانگاهی را با آقایتان می‌رسانم. آقای جعفری،
شب بخیر. پاکستان میگوید نیروهای ارتش وارد مینگوره، شهر اصلی دره سوات واقع در شمال غربی پاکستان شدند. به گفته ارتش پاکستان این اقدام به منظور پایان دادن به کنترل طالبان در آن منطقه صورت می‌گیرد. ارتش پاکستان میگوید تاکنون بیش از 1000 شورشی را در درگیری‌های یک ماه اخیر از پای درآورده است. آمار موجود به طور مستقل تایید نشدند. وزارت کشور مصر اعلام کرد 7 نفر از گروهی مرتبط با القاعده را که اقدام به انفجار بمبی در بازار قاهره کرده بودند بازداشت کرده است. 3 ماه پیش در انفجار بمبی که در بازار تاریخی قاهره پایتخت مصر روی داد، 1 نوجوان فرانسوی کشته شد. به گفته دولت مصر این گروه همچنین قصد داشته است تا سایر اماکن گردشگری در مصر و نیز ذخایر نفت در غرب قاهره را هدف قرار دهد. ارزش دلار در برابر یورو به پایین‌ترین سطح خود طی سال جاری میلادی رسیده است. یورو واحد پولی 16 کشور اروپایی روز جمعه در مبادلات ارزی نیویورک به 1.40 دلار، بالاترین نرخ خود از آغاز سال جاری میلادی افزایش یافت. کارشناسان نگرانی درباره امکان تنزل اعتبار ایالات متحده به سبب افزایش بدهی آن کشور را علت سقوط ارزش دلار می‌دانند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در آغاز نشست سازمان کنفرانس اسلامی اسرائیل را مانع اصلی در روند صلح خاورمیانه توصیف کرد. بشار اسد مذاکرات سوریه و اسرائیل را که سال گذشته با میانجیگری ترکیه انجام شد دلیلی بر گفته‌های خود ذکر کرد. سوریه در آغاز سال جاری میلادی در اعتراض به حمله نظامی ارتش اسرائیل به نوار غزه آن گفتگوها را متوقف کرده بود. نشست 3 روزه وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با عنوان تقویت همبستگی اسلامی تا روز دوشنبه در دمشق ادامه خواهد داشت. به گفته ارتش آمریکا نظامیان افغان و نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده 60 شورشی را در ولایت هلمند واقع در جنوب افغانستان از پای درآوردند. بر پایه همین گزارش، این نیروها طی حملات هوایی 10 تن مواد مخدر و مواد مورد استفاده در ساخت بمب را نیز منهدم کردند. عمده مواد مخدر افغانستان در ولایت هلمند تهیه می شود. نشستی به میزبانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و با شرکت رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان فردا در تهران برگزار خواهد شد. مقامات در هر 3 پایتخت حضور حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان در نشست تهران را تایید کردند. در این نشست پیرامون بازسازی کشور جنگ زده افغانستان گفتگو خواهد شد. این نشست قرار بود 19 ماه مه 29 اردیبهشت ماه برگزار شود، اما به دلیل برنامه فشرده آقای زرداری به تعویق افتاد.
با سپاس از حسن جعفری نگاهی میاندازیم به فهرست این مجله شبانگاهی. سه هفته پس از دستگیری 10 نفر در روز جهانی کارگر، هنوز حدود 60 نفر در زندان به سر میبرند به اتهامی که آنها میگویند اصولا اتفاق نیفتاده است. اعتراض جمعی از فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به این بازداشت‌ها. وزارت دفاع آمریکا در جستجوی راه‌های تدارکاتی تازه‌ای برای رساندن تجهیزات به افغانستان است و برای این مقصود محتمل است که از ایران کمک بگیرد. گزارش می‌شنوید در این زمینه. اسرائیل میگوید آمریکا همچنان نیمی از بودجه دفاع موشکی اسرائیل را در مقابل آنچه تهدیدهای احتمالی ایران گفته شده میپردازد. گزارشی هم در این باره. در ایران هزاران گونه گیاهی و جانوری در خطر نابودی هستند به دلیل کاهش سطح آبهای زیرزمینی به گفته رئیس جامعه جنگلبانی ایران. در تظاهراتی که 42 سال پیش در هنگام سفر شاه پیشین ایران به برلین روی داد، یک دانشجوی آلمانی با گلوله پلیس آلمان کشته شد. اکنون معلوم شده است که این پلیس مأمور اطلاعاتی رژیم کمونیستی آلمان شرقی بوده است. گزارشی می‌شنوید از آلمان. یک فیلمساز آماتور انگلیسی فیلمی ساخته است با بودجه تنها 70 دلار که در جشنواره کن با استقبال فراوان روبرو شده. خبرهای ورزشی، همه اینها در همین مجله شبانگاهی. سپاسگزاریم از همراهی شما. جمعی از فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در نشستی که روز جمعه به دعوت کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در تهران برگزار شد، به بازداشت ده‌ها نفر در روز جهانی کارگر در پارک لاله و منطقه نعمت‌آباد تهران اعتراض کردند. این در حالی است که با گذشت 3 هفته از این بازداشت‌ها، هنوز حدود 60 نفر در زندان اوین نگه داشته شدند. بهروز کارونی و گزارشی در این باره.
3 هفته از بازداشت بیش از 200 نفر در تهران در روز جهانی کارگر می‌گذرد. روزی که به گزارش رسانه‌های غیر دولتی و سایت‌های کارگری و دانشجویی، نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران حدود 150 نفر را در پارک لاله و حدود 60 نفر را در منطقه نعمت‌آباد تهران بازداشت کردند. شمار بسیاری از بازداشت شدگان از اعضای تشکل‌های مستقل کارگری و فعالان حقوق زنان بودند. بر اساس گزارش‌ها از آن زمان تا کنون شماری از بازداشت شدگان به تدریج آزاد شدند. از جمله کسانی که هنوز در بازداشت هستند می توان به جعفر عظیم‌زاده، منصور حیات غیبی، علیرضا ثقفی، جلوه جواهری، امیر یعقوب علی و کاوه مظفری اشاره کرد. آیت نیافر عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری شمار افرادی را که هنوز زندانی هستند حدود 60 نفر برآورد می‌کند و به نقل از برخی از آزاد شدگان در مورد وضعیت این افراد می‌گوید:
این بچه‌های از زندان آزاد شدن خبر از این می‌دادن که توی زندان مردا 4 نفر 5 نفر توی سلولای انفرادی هستند. بازجویی‌ها بعضن تمام شده اما یه تعدادی از افراد هنوز بازجویی ممکنه مجدداً ادامه پیدا بکنه. تأکیدات خاص روی تعدادی از افراد بوده و هست که ممکنه اینها بیشتر از 1 ماه هم نگه دارن، چون الان به گفته همون روزهای اول بازیشون 30 الی 45 روز تقریبا طول کشید. احتمال ما میدیم که چندتای از این زندانیان مقداری هم ادامه پیدا کنه، بیشتر از دیگران پرونده‌هاشون طول بکشه.
اما اتهام بازداشت شدگان روز جهانی کارگر چه بوده است؟ مقام‌های رسمی تا کنون در این مورد سخنی نگفتند، اما آقای نیافر به این پرسش که اتهامات بازداشت شدگان روز جهانی کارگر چه بوده است پاسخ می‌دهد:
اتهامی که به این زندان زدن، یکی این که اقدام علیه امنیت ملی بوده، تجمع غیرقانونی بوده و تشویش از اذهان عمومی و اخلال در نظم عمومی بوده. هیچ کدوم از بچه‌ها همشون منکر این شدن و گفتن که ما برای روز جهانی کارگر قرار بوده اینجا جمع بشیم، قرار بوده اونجا مراسمی باشه ولی شما نذاشتین مراسمی برگزار بشه، نه پلاکاردی بلند شد، نه شعاری داده شد و نه اطلاعیه‌ای خونده شد. بنابراین اینا اصلا حتی اگر جرمای کیناز گفتن انجام نشد، یعنی به وقوع نپیوسته. حتی ما تجمع جهانی کارگر حق به خودمون میدونیم، جزء کنوانسیون‌های بین‌المللی سازمان کار هست، این روز جهانی کارگر بوده و همه کارگر حق داشتن که در هر جای تجمع کنند، ولی تجمع باز به وقوع نپیوست.
در همین حال جمعی از فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در نشستی که روز جمعه به دعوت کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در تهران برگزار شد، به بازداشت 10 نفر در روز جهانی کارگر اعتراض کردند. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، در این نشست از عدم پاسخگویی دادگاه انقلاب، مجلس شورای اسلامی و دفتر حقوق شهروندی قوه قضاییه به خانواده‌های بازداشت شدگان به ویژه کارگران بازداشت شده عضو تعاونی مسکن فلسکار و مکانیک انتقاد کردند. این انتقاد همچنین متوجه برخی از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها و خودداری آنان از انتشار اخبار مربوط به بازداشت شدگان شد. فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شرکت کننده در این نشست از مسئولان قضایی خواستند تا موازین دادرسی عادلانه را در خصوص افراد بازداشت شده رعایت و آنان را آزاد کنند. در این حال بازداشت‌های گسترده ی روز جهانی کارگر با انتقاد سازمان‌های کارگری و حقوق بشری در داخل و خارج از ایران مواجه شده است. در همین ارتباط کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، فدراسیون بین المللی کارگران صنایع غذایی، کشاورزی و خدماتی و فدراسیون آموزش بین الملل با انتشار بیانیه مشترکی در هفته گذشته خواستار آزادی بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در ایران و همچنین منصور حسانلو و ابراهیم مددی رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه شدند.
هنوز حدود 60 نفر از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در ایران زندانیان. گزارشی بود از بهروز کارونی.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ماه‌های اخیر نیروهای طالبان کاروان کامیون‌های حامل تجهیزات و اقلام غیر نظامی آمریکا به افغانستان را بارها در تنگه خیبر، تنگه‌ای که پاکستان را به افغانستان متصل می‌کند، مورد حمله قرار دادند. از این رو وزارت دفاع آمریکا سعی دارد که راه‌های تدارکاتی تازه‌ای برای پشتیبانی نیروهایش در افغانستان بیابد و برای رسیدن به این مقصود محتمل است که از ایران هم کمک بگیرد. در این رابطه پایگاه اینترنتی اوراسیا گزارش دارد که برگردان چکیدش را از حسین آریان می‌شنویم.
به نوشته پایگاه اینترنتی اوراسیا، فرماندهی ترابری نظامی ارتش آمریکا سال 2008، سال گذشته، از برخی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی خواسته است که پیشنهادهای خود را در زمینه ترابری تجهیزات آمریکا به افغانستان ارائه دهند. در این رابطه یک شرکت ترابری ترکیه به نام سون لوجستیکس پیشنهادی به فرماندهی ترابری نظامی ارتش آمریکا ارائه داده که بر مبنای آن تجهیزات آمریکا از طریق ایران و ترکمنستان به افغانستان حمل خواهد شد. به گفته یکی از مدیران شرکت سون لوجستیکس، این شرکت در 5 سال گذشته بیش از 2000 کامیون تجهیزات متعلق به آمریکا را از طریق شهر حیرتان واقع در ناحیه مرزی ازبکستان و افغانستان به کابل حمل کرده است. پایگاه اینترنتی اوراسیا در ادامه می نویسد یکی دیگر از پیشنهادهای ارائه شده به فرماندهی ترابری نظامی آمریکا از طرف یک شرکت بریتانیایی است به نام کراسپورت یوروپ. این شرکت می گوید که می توان تجهیزات آمریکا را از بندر عباس یا بندر پوتی در گرجستان از طریق ازبکستان یا ترکمنستان به افغانستان انتقال داد. این وبسایت در گزارش خود می‌افزاید علاوه بر راه‌های زمینی برای انتقال تجهیزات آمریکا، واشنگتن راه‌های هوایی را نیز از نظر دور نداشته است، به طوری که به تازگی با قراردادی که با هواپیمایی کره جنوبی بسته، بخشی از نیازهای لوجستیکی نیروهای آمریکایی در افغانستان از طریق شهر نوایی در ازبکستان به افغانستان حمل خواهد شد. اوراسیا با اشاره به اینکه موفقیت سیاست دولت باراک اوباما در افغانستان منوط به برقراری راه‌های گوناگون تدارکاتی است، می‌نویسد ترکمنستان یکی از بهترین گزینه‌ها برای انتقال تجهیزات آمریکا است، ولی قربان‌قلی بردین محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان تمایلی به همکاری با آمریکا ندارد و می‌خواهد بی‌طرفی کشورش را در رابطه با جنگی که در افغانستان بین نیروهای ناتو و آمریکا و شبه نظامیان طالبان ادامه دارد حفظ کند. به نوشته وبسایت اوراسیا، با توجه به عدم تمایل ترکمنستان برای همکاری با آمریکا، باز کردن یک راه تدارکاتی از طریق ایران یکی از گزینه‌های جدی آمریکاست، به ویژه که آمریکا و ایران در برخی زمینه‌ها منافع مشترکی در افغانستان دارند. در گذشته آمریکا ایجاد یک راه تدارکاتی تازه از طریق ایران را رد کرده بود، ولی با توجه به سیاست دولت اوباما که مایل است با ایران درباره گستره‌ای از موضوعات به گفتگو بنشیند، استفاده از بندر عباس یا چابهار برای انتقال تجهیزات آمریکا به افغانستان امکان پذیر خواهد بود. آلمان که در قالب ناتو نیروهایی در افغانستان دارد، پشتیبانی یکانهای خود را از طریق ایران جدی گرفته و به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، شرکت‌های آلمانی مذاکره با مقام‌های ایرانی را برای گشودن یک راه تدارکاتی جدید آغاز کردند.
گزارش بود از حسین آریان. اما همچنان در زمینه نظامی، اسرائیل می‌گوید که آمریکا همچنان نیمی از بودجه لازم برای پروژه دفاع موشکی ساخت اسرائیل را تامین می‌کند. این پروژه برای مقابله با آنچه که تهدیدهای احتمالی ایران خوانده می‌شوند در نظر گرفته شده. حسین قابلی گزارشی دارد در این باره.
رسانه‌های اسرائیل از قول مقامات رسمی این کشور می‌گویند که آمریکا قبول کرده است که همچنان نیمی از بودجه لازم را برای تولید موشک‌های اسرائیلی پیکان 3 تامین کند. این در حالی است که واشنگتن به خاطر بحران اقتصادی بودجه برخی طرح‌های نظامی خود را کاهش داده است. رسانه‌های اسرائیل این خبر را در پی آزمایش موشکی جدید ایران منتشر کردند. روز چهارشنبه گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از پرتاب موفقیت آمیز موشک سجیل 2 خبر داد. ایالات متحده آمریکا نیز تایید کرده است که آزمایش موشکی اخیر ایران موفق بوده است. دانی ایالون معاون وزیر خارجه اسرائیل در این باره میگوید که شهاب 3 برای حمله به اسرائیل کفایت میکند. به گفته او سجیل 2 باید موجب نگرانی اروپایی ها باشد. سیستم های پیکان 3 از زمان پروژه جنگ ستارگان با طراحی اسرائیلی و بودجه آمریکایی آغاز شد. این سیستم ها اکنون با هدف مقابله با موشک های ایران در صنایع نظامی اسرائیل پیگیری می شوند. رسانه های اسرائیلی می گویند که ادامه مشارکت آمریکا در پروژه موشکی نتیجه مذاکرات اخیر میان مقام های اسرائیلی با بلندپایگان در پنتاگون بوده است. محور مذاکرات دیدار اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز تهدیدات ایران بوده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه با رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نیز دیدار کرد. پس از آن تیم‌های مشترکی برای ارتقای همکاری‌های دفاعی و امنیتی بین دو کشور تشکیل شد. هدف از تشکیل این تیم‌ها مقابله با خطرات ایران برای امنیت اسرائیل توصیف شده است. جمهوری اسلامی موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بارها خواستار نابودی اسرائیل شده است.
اسرائیل میگوید آمریکا نیمی از هزینه طرح دفاع موشکی اسرائیل را تامین میکند. گزارشی بود از حسین قابلی.
روزنگار انتخابات 1388
هم آزادتر است هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حضرت جاد میخواه انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار.
هفته شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و هشت صبح در مجله بامدادی.
و این هم چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا در باره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران.
سلام، می‌خواستم اینم آقای احمدی‌نژاد تو این 4 سال گذشته چه گوری یا به سر ما نداره که می‌خواد تو این 4 سال بعدم بیاد. با تشکر، خیاطی هستم از کار دارم.
می‌خواستم روز انتخابات یه رأی داره هر ملت بنداز به صندوقا. هر ایرانی یه لنگ کفش کهنه همون روز انتخابات بنداز خیابون، اونم رأی جمهوری اسلامی.
خواستم بگم که این ریاست جمهوری که دور دهمش رو دارن حالا انجام میدن، این مشخصه کی رو کار میاد. این آقای احمدی نژاد 4 سال آینده را در دست داره، چون همون 4 سال اول 4 سال پیش خود آقای خامنه ای گفته که شما حساب رئیس جمهور باشی و این آقای موسوی، آقای رضایی، این آقای کروبی هم اینا همشون یه 4 تا 3 تا گزینه، 3 تا مهرن که باشون بازی کنن. حالا ما باید بشینیم و ببینیم که خود احمد نژاد میاد رو کار یا نمیاد. اما 100% میدونم که خودش میاد رو کار. حالا معلوم میشه یه 20 رو دیگه. خدا حافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با رادیو فردا تماس گرفتند. در ایران میمانیم. رئیس جامعه جنگلبانی ایران میگوید کاهش شدید سطح آبهای زیرزمینی در بسیاری از نقاط کشور هزاران گونه گیاهی و جانوری را در معرض خطر نابودی قرار داده است. جزئیات بیشتر را از روزا آژیری میشنویم.
کاظم نصرتی، کارشناس محیط زیست و رئیس جامعه جنگلبانی ایران، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت افت سطح آب‌های زیرزمینی در 300 دشت کشور منجر به نشست این دشت‌ها شده و به خطر نابودی گونه‌های گیاهی و جانوری و نیز تخلیه روستاها دامن زده است. به گفته کاظم نصرتی، اراضی کشاورزی و دشت‌های واقع در مناطقی مانند کرمان، رفسنجان، سیرجان، زرند، مشهد، همدان، یزد و ورامین در سالهای گذشته با افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی روبرو شدند که این امر بحران جدیدی در عرصه حیات طبیعی و منابع پایه در کشور به شمار می‌آید. رئیس جامعه جنگلبانی ایران از کاهش 80% تراز آبی آبخانهای کشور خبر داد و افزود با این کاهش منابع آب‌های زیرزمینی در ایران آسیب جدی دیده است. آقای نصرتی می‌افزاید 15% از اراضی کشاورزی نیز در اثر آبیاری بیش از اندازه دچار شوری و ماندابی شده و به خودی خود از بین رفتند. وی پیشتر همچنین اعلام کرده بود که در 40 سال گذشته بیش از 30% از پوشش جنگلی کشور به دلیل تخریب و بهره برداری بی‌رویه از بین رفته است. در حالی که بر اساس آمارهای موجود 40 سال پیش حدود 18 میلیون هکتار جنگل در ایران وجود داشت، اما امروزه پوشش جنگلی کشور به حدود 12 میلیون هکتار کاهش یافته است. رئیس جامعه جنگلبانی ایران از تخریب جنگل‌ها و قاچاق چوب، توسعه بی‌رویه اراضی کشاورزی، توسعه نیافتگی و ناپایدار بودن فعالیت‌های عمرانی و ساخت و سازها به عنوان اصلی ترین دلایل کاهش 31% پوشش جنگلی کشور در 40 سال گذشته نام برده بود. کاظم نصرتی همچنین با اشاره به پوشش ناچیز جنگلی در ایران و با تأکید بر اهمیت حیاتی حفاظت از دشت‌ها و خاک، از بیتوجهی مقام‌های مسئول در مدیریت علمی حفاظت از منابع طبیعی در ایران انتقاد کرد. این در حالی است که به گفته رئیس جامعه جنگلبانی کشور، ایران در کنار 53 کشور دیگر جهان از جمله سرزمین‌هایی است که تنها کمتر از 10% مساحت آن جنگلی است، اما برای حفاظت از منابع طبیعی و جنگل‌های ایران اقدام مؤثری صورت نگرفته است.
کاهش شدید سطح آب‌های زیرزمینی در ایران گزارش بود از رضا آژیری. و ما به آلمان می‌رویم. در جریان تظاهراتی به مناسبت دیدار رسمی شاه پیشین ایران و همسرش از برلین در 42 سال پیش، یک دانشجوی آلمان غربی بر اثر گلوله پلیس آلمان کشته شد. حال پس از 42 سال روشن شده است که این پلیس جاسوس سازمان اطلاعات و امنیت رژیم کمونیستی آلمان شرقی بوده است. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکارمان شهرام میریان.
در 12 خرداد ماه 42 سال پیش، در حالی که شاه پیشین ایران و همسرش به دیدار رسمی خود از برلین ادامه می دادند، تظاهرات گسترده‌ای در مخالفت با این سفر در برلین برپا شد و تیان دانشجویی با نام بنو اونزورگ به ضرب گلوله یک پلیس از پای درآمد. نام پلیسی که این دانشجوی 26 ساله را به قتل رساند کارل هاینز کوراس است. این پلیس پس از ارتکاب این قتل طی 3 سال 2 بار محاکمه شد و به خاطر مسامحه و بی احتیاطی در تیراندازی تبرئه شد. حال بر اساس اطلاعات تازه‌ای که به دست آمده، کارل هاینز کوراس برای سازمان اطلاعات امنیت آلمان شرقی کار می‌کرده و عضو حزب کمونیست آلمان شرقی هم بوده است. با توجه به این اطلاعات تازه، شکایتی علیه این پلیس بار دیگر به جریان افتاده است. بر اساس قوانین آلمان، قتل در این کشور مشمول مرور زمان نمی شود. این اتهام تازه علیه کارل هاینز کوراس به وسیله 2 کارمندی که همینک در اداره اسناد و مدارک مربوط به سازمان اطلاعات و امنیت آلمان شرقی کار می کنند ارائه شده. بر اساس پرونده‌هایی که از آن دوران همچنان نگهداری می شود، روشن شده است پلیسی که بنو اونزورگ دانشجوی یاد شده را کشته است، 12 سال پیش از ارتکاب این قتل برای همکاری با سازمان اطلاعات و امنیت آلمان شرقی ابراز آمادگی کرده و نام مستعار اوتو بول به وی داده شده. برخی گزارش‌ها هم می‌گوید تا کنون مدرکی یافت نشده که نشان دهد کارل هاینز کوراس مأموریت داشته که از سوی آلمان شرقی بنو اونزورگ دانشجوی یاد شده را از پای درآورد. شهرام میریان، رادیو فردا.
از ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 24 سرای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 21:30 دقیقه 9:30 شب تا نیمه شب افزون بر موج کوتاه 41 متر صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9335 کیلوهرتز نیز پخش می شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
یک فیلمساز آماتور انگلیسی با صرف تنها 70 دلار فیلمی ساخته است که در جشنواره فیلم کن مورد توجه بسیاری از شرکت‌های بزرگ هم قرار گرفته است. جزئیات بیشتر مانیا منصور.
به گزارش شبکه خبری CNN، کارگردان فیلم کالین یک جوان 30 ساله انگلیسی است که مارک پرایس نام دارد و در اصل حسابدار یک شرکت تاکسی رانی در لندن است. وی برای ساختن این فیلم درباره زامبی‌ها تنها 70 دلار هزینه کرده است. زامبی ها به مردگان متحرک گفته می شود و فیلم های متعددی در این مورد تا کنون ساخته شده است. همکنون دلالان ژاپنی در کن در حال مذاکره برای خرید حق پخش این فیلم هستند. فیلم کالین توجه چندین کمپانی بزرگ آمریکایی را نیز به خود جلب کرده است. CNN می نویسد که موفقیت غیرقابل پیشبینی این فیلم دستاندرکاران کالین را غافلگیر کرده است. در این گزارش همچنین به نقل از خانم هلن گریز از مسئولان شرکت لفت فیلم که به کارگردان آماتور فیلم کالین برای حضور در فستیوال کن کمک کرده آمده است، نمایندگان کمپانی‌های بزرگ آمریکایی و از جمله چندین استودیوی فیلمسازی هالیوود برای خرید این فیلم ابراز علاقه کردند. او میگوید معمولا وقتی از فیلم‌های کم هزینه سخن در میان است، همه به چند صد هزار دلار هزینه ساخت فیلم فکر می‌کنند. از این رو کاری که مارک پرایس انجام داده همگان را شگفت‌زده کرده است. مارک پرایس که خود از طرفداران فیلم‌های زامبی است، از طریق شبکه‌های اجتماعی در اینترنت مانند فیسبوک دیگران را در جریان هدف خود برای ساخت فیلمی ارزان قیمت درباره زامبی‌ها قرار داده بود. او سرانجام با کمک دوستان خود و نیز داوطلبانی که می‌خواستند در نقش زامبی ظاهر شوند، فیلم خود را با صرف حدود 70 دلار آن هم برای خرید فیلم خام، چای و قهوه در طول 18 ماه ساخت. آقای پرایس به CNN گفته است امیدوار است با فروش این فیلم سرمایه کافی برای ساخت فیلم‌های بعدیش به دست آورد. او میگوید تنها برای این به فکر ساخت فیلم بدون هزینه کالین افتاده بود که میدانست او و دوستانش هیچگاه پول کافی برای ساختن فیلمی هرچند ارزان درباره زامبی‌ها نخواهند داشت.
و جشنواره کن به دنیای ورزش می‌رویم با فریبرز غریب.
منصور پورحیدری سرپرست تیم ملی فوتبال ایران از فدراسیون فوتبال این کشور خواست با بازیکنانی که هر کدام بنا به دلایلی اردوی تیم ملی را ترک می‌کنند برخورد کند. به گزارش خبرگزاری فارس طی چند روز گذشته مازیار زاره از پرسپولیس، ستار زاره از برق شیراز و سیاوش اکبرپور از استقلال تهران هر کدام بنا به دلایلی از جمله مسئولیت و گرفتاری‌های خانوادگی اردوی تیم ملی ایران را ترک کردند. تیم فوتبال ایران در حال آمادگی برای برگزاری دیدار تدارکاتی روز 5 خرداد در مقابل تیم اندونزی است. امروز در هفته 34 یا هفته پایانی مسابقات فوتبال بوندسلیگای یک آلمان، دو بازی وولفسبورگ با وردر برمن و بایر مونیخ با اشتوتگارت چهره تیم قهرمان را مشخص خواهد کرد. وولفسبورگ که با 66 امتیاز بخت بیشتری برای قهرمانی دارد، امروز در ورزشگاه خانگیش پذیرای وردر برمن است. دو تیم بایر مونیخ و اشتوتگارت هم که هر دو 64 امتیازی هستند در خانه بایر مونیخ به مسافه هم می روند. در پایین جدول هم سه تیم فانوس به دست بیلفلد، کاتبوس و کارسوهه برای ماندن در دست اول یا رفتن به دست دوم نبردهای حساسی را در برابر حریفان در پیش دارند. در فوتبال اسپانیا و در فاصله دو هفته مانده به پایان مسابقات لالیگا، بارسلونا هفته گذشته قهرمانی زودهنگام خود را جشن گرفت و رئال مادرید هم جایگاهش در رتبه دوم جدول دست نیافتنی است. اما در پایین جدول نبرد چند تیم برای بقا در دست اول همچنان جذاب و پرهیجان ادامه دارد. اوساسونا تیم جواد نکونام و مسعود شجاعی بازیکنان ملی پوش فوتبال ایران از جمله تیم‌هایی است که برای فرار از مکان قرمز 17ام جدول امشب در ورزشگاه نیوکمپ به مساف بارسای قهرمان می‌روند. و از اصفهان خبر می‌رسد که دیشب پس از قهرمانی تیم ذوب‌آهن در رقابت‌های فوتبال جام حذفی ایران که در پی آن راهیابی سپاهان به لیگ قهرمانان آسیا را به دنبال داشت، تعدادی از هواداران سپاهان در خیابان‌های این شهر کارنوال جشن و شادمانی به پا کردند. خبرگزاری ایسنا امروز گزارش داد که هواداران سپاهان که از قهرمانی ذوب‌آهن در جام حذفی و همچنین راهیابی مجدد سپاهان به لیگ قهرمانان شادمان بودند، تا پاسی از شب در خیابان‌های اصفهان به جشن و پایکوبی پرداختند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در اینجا به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. نیم ساعت دیگر بخش دیگر از خبرها و گزارش‌ها رو میشنوید و در این فاصله ترانه و موسیقی. شب خوبی برایتان آرزومندیم.